ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. اجرای آتش‌بس 3 روزه در هومس آغاز شد. یک مقام دولت آمریکا از تعلیق تحریم‌های این کشور علیه رادیو تلویزیون دولتی ایران خبر داد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه برای ادامه مذاکرات دیدار خواهند کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که روسیه میگوید طرفین درگیر در سوریه بر سر اعلام آتش بس به مدت 3 روز در شهر هومس توافق کردند. این آتش بس برای تخلیه هومس از غیر نظامیان و همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو برقرار می‌شود. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرده است که سفارت این کشور در دمشق نقشی فعالانه برای دستیابی به توافق ایفا کرده است. این بیانیه می‌افزاید که توافق نهایی بین مقامات محلی و هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در این منطقه به دست آمده است. بر مبنای این توافق همه کودکان، زنان و مردان بالای 55 سال به علاوه مجروحان می توانند منطقه جنگی هومس را ترک کنند و برای کسانی که تصمیم به ماندن دارند کمک‌های بشردوستانه وارد این شهر می شود. بنابر گزارش ها اولین گروه غیر نظامیان بعد از ظهر امروز از هومس خارج شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد که تحریم‌های این کشور علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور موقت تعلیق شده است. این گزارش می‌افزاید که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که ایران دست از به گفته این مقام دخالت مضر در امواج ماهواره‌ای برداشته است. تعلیق این تحریم به معنای آن است که شرکت‌های غیر آمریکایی به مدت 180 روز می توانند به صدا و سیمای ایران خدمات ماهواره‌ای ارائه دهند. از آبان ماه سال 91 شرکت‌های ارائه خدمات ماهواره‌ای از جمله یوتلسات از ارائه خدمات به شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده به آسوشیتد پرس گفته است که در صورتی که ایران دست از به مختل کردن امواج ماهواره‌ای بزند تعلیق تحریم ها متوقف می شود و آمریکا قرار است 2 ماه دیگر این وضعیت را بررسی کند. نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برای ادامه مذاکرات دیدار خواهند کرد. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند که بنابر گفته مدیر کل آژانس ایران به همه تعهدات خود در این توافق عمل کرده است. مدت این توافق روز یکشنبه به پایان می رسد. بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین در بندرعباس از جمله موارد این توافق بود. یوکیا آمانو هفته گذشته در مونیخ گفت که آژانس برای بررسی و دستیابی به توافق برای اقدامات آتی با ایران گفتگو خواهد کرد. در این باره سعید کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به شبکه پرستیوی گفته است که ایران آماده است تا درباره همه سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ایش پاسخگو باشد. و نوبت میرسه به برنامه ساعت 6 با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سف سف 42-02-21-12-24-54 سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه ما هستید یک بار دیگه در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. همراهید با من نیوشا بغراتی، جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. امروز یک بار دیگه همراه هستید با ساعت ششم.
ایران باید دموکراتیکان اداره بشه. نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم.
تاریخی برای تعیین سرنوشت یک ملت. سوژه امروز ساعت ششم نیاز به معرفی خاصی برای شما نداره. برای من و شمایی که امروز در آستانه 35مین سالگرد انقلاب 57 دامنه تأثیرات، تغییرات و تبعات اون رو روز به روز، هر روز زندگی میکنیم. امروز بحث ساعت ششم پیرامون یکی از مهمترین، بزرگترین و تأثیرگذارترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران میگرده. انقلاب. 00420221122454. امروز میخوایم بدونیم که 35 سال بعد از بزرگترین تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شاید بشه گفت قرن 20 ایران، شما چه فکر میکنید درباره انقلاب 57؟ اگر پیش از اون زندگی کردید چطور قیاس میکنید ایران امروز رو با اون روز؟ و اگر هم مثل من خاطره ای از ایران پیش از انقلاب ندارید، چه تصوری دارید از اون؟ نگاه شما امروز درباره محمد رضا شاه پهلوی چیه و درباره آیت الله روح الله خمینی؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه همونطوری که گفتم میخوایم به مناسبت 35مین سالگرد انقلاب 57 درباره این تحول عظیم سیاسی صحبت بکنیم. ایمیل برنامه مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا آقای محسن میلانی است، استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی و نویسنده کتاب شکلگیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی. آقای میلانی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
با عرض سلام به خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتون در ایران و جاهای دیگه دنیا.
لطف بر شما. آقای میلانی عزیز، صحبت خیلی زیاد هستش و مطمئنا در یک ساعت که هیچ، شاید در چندین ساعت هم نشه به ابعاد مختلف بحث امروز اون بپردازیم. اگر اجازه میدید پیش از هر چیزی بریم سراغ یک دوتا از شنونده ها و کوتاه نظرشون رو بپرسیم در مورد انقلاب و برگردیم از ریشه های انقلاب با شما شروع بکنیم تا پیش بریم ببینیم که تا کجا میتونیم ادامه بدیم این بحث رو بر اساس وقتی که داریم. متشکرم از شما یک بار دیگه آقای میلانی، متشکرم از شما که ما رو گوش میکنید و بدون معطلی بریم سراغ اولین شنونده برنامه امروزمون، آقای سیامک از هلند که روی خط هستن با 00420221122454. آقای سیامک عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون میخوام که کوتاه نظر خودتون رو درباره انقلاب 57، زندگی پیش و پس از اون برامون بگین.
درود بر شما و آقای مهمانتون که اراده خاصی دارم نسبت بهشون، آقای میلانی. والا نسبت به موضوع برنامه امروزتون، من زیاد نمیتونم اسم انقلاب رو روش بگذارم، چون به استناد یک کتابی که من قبل از انقلاب خوندم، سقوط 79، نویسندش هم پل امیل اردمن آمریکایی بود که 10 سال جلوتر از نمیدونم، حالا به گفته خود رژیم جمهوری اسلامی که تظاهرات مردم را فتنه میدونه، نمیدونم حالا فتنه بذارم یا انقلاب، 10 سال جلوتر از انقلاب ایران این کتاب را.
حتی من توضیح بدم، این کتابی هست نمید. در واقع داستانی هست که قصهش در مورد ایران میگذره و همونطوری که شما میگید به طرز خیلی عجیب و جالبی داستان انقلاب 57 ایران رو با همون اسم روایت میکنه.
درسته، کاملا 10 سال جلوتر از این مسئله، این انقلاب، نمیدونم حالا این فتنه یا هر چی دیگه اسمش رو میگذاریم، این کتاب نوشته شده. و جالب تر از این مسئله این که بعضی از وقایع بعد از انقلاب را هم در این کتاب پیش بینی کرده بود آقای
خب شما میتونم ازتون بپرسم که چون وقت اون محدود هست دوست عزیزم جناب سیامک عزیز شما چه نتیجه میگیرید یعنی فکر میکنید که پس انقلاب از پیش تعیین شده بوده من درست فکر
به مستند این کتاب من چطوری میتونم فکر کنم این انقلاب از پیش تعیین نشده بود
خب کی به نظر شما تعیین کرده یعنی قدرت های جهانی و اینها دستشون در کار
به نظر من این سه قدرت بزرگ آمریکا انگلیس و فرانسه دستشون در کار بود و جنگ ایران عراق هم در این کتاب پیش بینی شده بود من یادمه که بعد از کتاب حدود 6-7 ماه بعد از انقلاب این کتاب ممنوع شد یعنی 6-7 ماه بعد از انقلاب مردم متوجه شدن چه کلاه گشایی سرشون رفته بود
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز متشکرم از شما دوست عزیزم آقای سیامک حتما این بحث شما رو با میهمان امروزمون در میون میگذارم شنونده بعدیمون رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان بعدی میهمان برنامه‌مون آقای امیر از همدان رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز ممنونم که همراهی میکنید ما رو امروز
خواهش میکنم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون
آقای امیر عزیز شما قبل از انقلاب خاطره ای دارید یعنی سنتون اونقدری هست که قبل از انقلاب رو به یاد داشته باشید خب با توجه به چیزایی که شنیدید و الان با توجه به ایران امروز چه تصوری دارید از ایران پیش از انقلاب و اون چه که امروز درش زندگی میکنید
حالا اون چیزایی که به ما گفتن از انقلاب و اون چیزایی که ما حالا بعضی وقت توی رسانه‌ها دیدیم توی فیلم‌هایی که مونده دیدیم توی بعضی مسائل تاریخی حالا جایی که بهمون گفتن و خودمون شنیدیم و دیدیم یه سری نواقصی وجود داشته قبل از انقلاب بعد از انقلاب هم حالا به واسطه این نظامی که سر کار اومد تو بعضی زمینه‌ها جبران شد حالا تو بعضی زمینه‌ها که نه نشد حالا
آقای امیر عزیز اجازه بدید که یه سوالی ازتون بکنم بله حالا در مورد واقع‌بینی صحبت کرد آقای سیامک میگفتش که این اسم انقلابو نمیشه روش گذاشت به خاطر اینکه از طرف غرب در واقع سازماندهی شده بود این انقلاب شما هم همین نظر رو دارید در مورد ریشه شکل گیری این حرکت
نه انقلاب مردمی بود در این ایرادات و انتقادات که ما بهش داریم این چیزی بود که مردم میخواستن یعنی خواسته درونی مردم بود و حالا حکومت غربی هم تا این حد فکر نمی کردن که مثلا موی دماغشون بشه و قدر باشون مخالفت میکنن
متشکرم از شما
خواست مردم اونا هم از جهت کوتاه اومدن
ممنونم از شما آقای امیر عزیز متشکرم که در برنامه ما امروز شرکت کردی جناب میلانی خب این دو تا نظری بود که همین اول برنامه شنیدیم دو تا نظر مختلف و مخالف هم بود اتفاقا به سوال اول من هم جفتش مربوط میشه و اون ریشه های انقلاب همونطوری که شنیدید سیامک گفت الان نمایندگی میکنه نظر سیامک نظر کلی از افرادی رو که دست کم من باهاشون صحبت کردم و نظرشون رو هممون شنیدیم این که انقلاب اساساً یک توطئه خارجی بوده از بیرون ارکستر شده و رهبری شده حالا امیرم که کاملا مخالفش رو صحبت کردم گفت مسئله مردمی شما میشه با توجه به مطالعاتی که دارید در زمینه انقلاب توضیح بدید به ما
ببینید من فکر میکنم که اتفاقی در ایران در سال 57 افتاد یک انقلاب مردمی بود و از مهمترین وقایع تاریخ جهان در این 20 سال اخیر بوده و فکر میکنم که محبوبترین انقلابم در این 20 سال اخیر 250 سال اخیر که اصلا مفهوم انقلاب برای اولین بار در دنیای مدرن مطرح میشه بوده
از چه نظر محبوب میشه بفرمایید که دقیقا از چه نظر محبوب مد نظرتون هست؟
گزارشی که از بی بی سی در دوران انقلاب اومد بیرون و من قبل از دوران انقلاب خوب یادمه و فعالیت‌های سیاسی می‌کردم در یکی از گزارش‌هاش نوشته بود که 5 میلیون ایرانی به خیابان‌ها رفته بودند و در تظاهرات شرکت کردند من در اون زمان خودم دانشجو بودم و خوب یادمه که تمام احزاب سیاسی ایران از چپی‌ها گرفته از ماویست‌ها تا کمونیست‌ها، چریک‌های فدایی خلق، مجاهدین خلق، گروه‌های تروتسکیست، ملی‌گراها، ملی‌گراهای اسلام‌گرا، اسلام‌گراها، زنان، جوانان، تمام ملت در اون زمان فکر می‌کردن که یک این انقلاب یک انقلاب خوبیه و جامعه رو به طرف جلو می‌بره. متأسفانه دیدی که بیشتر آدم‌ها دارن از انقلاب یه دید رمانتیکه. و فکر میکنن که همیشه انقلابات جامعه رو به جلو میبره و خیلی هم راحت میشه کاربار رو درست کرد. در صورتی که اگر شما به تاریخچه انقلابات نگاه کنید، در این از زمان انقلاب کبیر فرانسه در حدود 1791 شروع میشه، بعد انقلاب روسیه رو نگاه کنید، انقلاب چین، انقلاب نیکاراگوا، انقلاب کوبا و انقلاب ایران، میبینید که همیشه این انقلابات با درد و سر زیاد تو هم بوده، کشت و کشتار زیاد شده و باعث اون شده که جامعه خیلی تند قدرت به یک گروه جدیدی قدرت بده. و به خاطر همین هم بعضی اوقات ملت فکر میکنن که توطئه‌ای پشت این انقلاب بوده. یعنی دوست عزیز ما آقای سیامک صحبت از این میکرد که فرانسه و آمریکا و انگلیس پشت این انقلاب بودن. من واقعا این حرف رو خیلی از خیلی ها شنیدم و برام خیلی عجیبه و همیشه سوالی که من میکنم اینه چرا آمریکا در اون زمان که ایران رو به عنوان یکی از مهمترین طرفدارای استراتژیک خودش میدونست، در زمانی که 55,000 آمریکایی در ایران زندگی میکردن، در زمانی که ایران بزرگترین کسی بود که اسلحه‌های آمریکایی رو میخرید، چرا در اون زمان که شاه ایران رابطه بسیار بسیار نزدیکی با آمریکا داشت، اینا بیان این دفتر دستک رو از بین ببرن و بعد سعی بکنن بیان یک سیستم اسلامگرا درست بکنن و برای 30 سال اخیر با اون در جنگ باشن. این رو اگر این تئوری های توطئه انقلاب فقط در رابطه با ایران نیست، هنوز کسایی هستن که فکر میکنن انقلاب فرانسه توطئه بوده، هنوز کسایی هستن که فکر میکنن انقلاب روسیه توطئه بوده. و به نظر من اشکال عمده اینه که کسایی که قدرت رو از دست میدند هیچ موقع نمیخوان قبول بکنن که از دست دادن این قدرت به خاطر اشتباهاشون بوده، به خاطر اشتباهات خودشون بوده. چیکار میکنن؟ میگن نه آقا، بنده این اشتباه رو نکردم. طرفدارای رژیم پهلوی خب باید بیان بگن این توطئه بوده، اگر نیان بیان بگن توطئه بوده باید بیان بگن ما اشتباه کردیم. به نظر من انقلابی که تو ایران اتفاق افتاد ریشه خیلی مهمی در استبداد رژیم پهلوی داشت و این استبداد خطرناک شد به خاطر اینکه در همون زمانی که شاه مستبد کار میکرد، رشد اقتصادی بسیار جالبی در ایران اتفاق میافتاد، جامعه ایران داشت جامعه پویایی میشد. و اشکال عمده رژیم پهلوی رو من میتونم در یک جمله برای شما خلاصه کنم. رژیم شاه میخواست مثل قاجار حکومت بکنه، در صورتی که جامعه ایران یک جامعه مدرنی داشت میشد و این دوتا با همدیگه جور در نمیامد. یا شاه باید سیستم عوض میکرد یا جامعه میترکید. و چون جامعه را تغییر سیاسی شاه نداد، در ایران اتفاق انقلاب افتاد. و خب بعد از این انقلاب چه اتفاقی میفته میتونیم در سالهای بعدی باش.
حتما 100%. من میدونم حالا خیلی بیشتر از اینها، حتی در مورد 100% خیلی بیشتر از اینها در مورد ریشه های انقلاب صحبت هست، کتاب ها نوشته شده، از جمله خود شما هم زیاد در این مورد نوشتید. اجازه بدید ولی به خاطر وقت کم برنامه بازم بریم سراغ شنوندگانمون و بعدش دوباره برمیگردیم، سعی می‌کنیم بحث رو از همینجا پی بگیریم. دوستان عزیز، امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا صحبت می‌کنیم درباره انقلاب 57. اون چه که از اون به یاد دارید، از پیش از اون به یاد دارید، اگر که زندگی کردید پیش از اون، یا تصوری که دارید در مورد ریشه‌های انقلاب، در مورد اینکه الان کجا هستیم و کسانی که در اون زمان انقلاب رو زندگی کردن فکر می‌کردن که به کجا می‌رسیم، آیا همین چیزی که الان در واقع همین شرایطی که درش قرار داریم در ایران همون چیزیه که انقلابیون سال 57 انتظار داشتن و میخواستن بشه؟ 00420221122454 شماره تلفن ما هست در برنامه. و شنونده بعدیمون آقای دانیال هست از فرانسه. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
با درود خدمت شما جناب میلانی و خسته نباشید. من اولا جدی داشتم از جناب آقای میلانی میخواستم عرض کنم که
خواهش میکنم آقای دانیال عزیز، جناب دانیال عزیز، خواهش میکنم که در مورد مسئله انقلاب صحبت کنیم. من میگم دوستان اتاق فرمان بعدن حالا شما رو شمارتون رو بگیرم با آقای میلانی میتونید خصوصی صحبت بکنید. گله ها رو لطفا بذارید بعد اگه میشه در مورد انقلاب صحبت بکنیم.
در مورد انقلاب جناب بغراتی، بنده همون زمان در نیروهای خدمت میکردم. این انقلاب، انقلاب مردمی نبود که مردم دست مردم کاری نکردن، مردم کلانتری ها رو تصرف نکردن. این کسایی بودن که سازماندهی شده بودن، از جمله بنده با چشم خودم دیدم جناب بغراتی، چریک های فدایی بودن، بنده طرفدار اونا نیستم نه اینکه طرف، ولی خب دیدم با چشم خودم بالعینه، چون در نیروهای عرض کردم خدمتون خدمت میکردم.
خب چریک های فدایی مگه از مردم نبودن؟ مردم هم کلیاشون عضو چریک های فدایی بودن، هوادار بودن.
اونا بودن که راه رو باز کردن جناب بغراتی، بنده شاهد بودم. اونا راه رو باز کردن، کسایی بودن که سازماندهی بود شده بودن.
یعنی میگین از کجا مثلا سازماندهی شده بودن منظورتون؟
اینا خب نیروهایی بودن که از قبل فدایی ها سازماندهی شده بودن، ارشد خدمتتون که مجاهدین سازماندهی شده بودن، اینا با سازماندهی حمله کردن به این پایگاه ها.
به هر حال اونا مردم بودن دیگه، نبودن؟
بله، اونا مردم دیگه راه که باز شد براشون حمله کردن. ببینید مردم دستشون خالی بود، اصلا آگاهی نداشتن. و عرشب خدمتون که این از این نظر. بعد دستاورد این انقلاب هم میخواستم بگم
خدمتون
جناب بغراتی، غیر از بدبختی، غیر از جنگ، گرسنگی، چیز دیگه ای برای مردم نداشته. و درسانی در مورد این انقلاب که دوست عزیزمون اولین نفر بودن یا دومین نفر گفتن که دولت‌های خارجی، بله در کنفرانس گوادالوپ بود که نشستن، آقای فرانسوا میتران بود فکر میکنم، آقای اشمیت بود، خانم تاچر بود، عرشبت خدمت شما که آقای کارتر بود، اینا تصمیم گرفتن که شاه باید بره. چرا؟ اونم دلیلی داشت. شاه اگه یادتون باشه فکر میکنم سال 55 اگر اشتباه نکنم که اومد در اوپک صحبت کرد، گفت زمانی که شما فرض بفرمید هنو به ما میدادید چیلوی فلان قد، ما نفتو میدادیم به شما 8 دلار، الان شما همون آهنو کردید فرض بفرمید 10 دلار، ما دیگه نفتو به شما مفت نمیدیم. اینجا بود که شاهکور خودشو کند با دست،
یعنی به خاطر در واقع منافع و مصالح اقتصادی و نفتی بوده. از شما ممنونم آقای دانیال عزیز، احتمالا یکی از دلایلی که مد نظر شما بود. متشکرم، دوست داشتم بیشتر با شما صحبت کنم، نظرتون بیشتر بشنوم. شنوندگان زیادی پشت خط هستن، در صفحه فیسبوکمون و در ایمیل برنامه هم نظرات بسیاری اومده. ازتون دعوت میکنم که به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. برای ما آقای آریا نوشته در صفحه فیسبوک که فقط سکوت میکنم، در ادامه اون شنونده دیگری برای ما نوشته که بهترین جواب همینیست که آقای آریا نوشته و غیر از سکوت کار دیگری نمیشود کرد. مهدی این رو برای ما نوشته. و از طرف دیگر صفدر برای ما نوشته مردم 35 سال پیش فقط به فکر بیرون کردن شاه بودند و نرفته بودند ببینن که آقای خمینی چه برنامه‌هایی برای کشور دارد. مردم انقلاب کردند به اصطلاح برای آزادی، ولی همون آزادی که زمان شاه داشتند رو هم از دست دادند. شش@radiofarda.com و صفحه فیسبوکمون. شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای حسین هست از تهران. سلام می‌کنم به شما آقای حسین عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیه درباره انقلاب 57؟ دوستان عزیز متاسفانه آقای حسین رو تماسشون رو از دست دادیم. بریم شنونده بعدی، بازم از ایران روی خط داریم آقای حامد رو از اصفهان. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم که همراه مایید. شما نظرتون چیه در مورد انقلاب؟ درود بر شما. فقط آقای حامد عزیز صداتون خیلی بد میاد، ما در واقع هیچی نمیشنویم. اگر امکانش باشه براتون یه جوری که صداتون ما بهتر بشنویم ممنون میشم. الان متاسفانه صدای شما رو اصلا خوب نمی‌شنویم. دوستان اتاق فرمان لطفا صحبت بکنیم با حامد، ببینیم اگر که مشکل صدا رفع شد دوباره روی خط بیاریمشون. شنونده بعدی که روی خط داریم آقای مجید هست از کشور نروژ. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز، یه بار دیگه میگم دوستان اتاق فرمان اگر آقای حامد صداشون طوری شد که تونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم روی خط بیاریمشون. آقای مجید عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید، نظر شما رو میخوام بشنوم در مورد انقلاب.
سلام، درود بر شما. من سنم اونقدر قد نمیده، یعنی چون که متولد 59 هستم بعد از انقلاب به دنیا اومدم، ولی این مطالعاتی که تو این زمین در این زمینه کردم در زمین انقلاب ایران برام دو تا نکته روشن شده. اون نکته هم این اولیش این هست که هر موقع که مردم ایران یه فعالیت مدنی به یه بلوغ سیاسی رسیدن که خواستن به دموکراسی نزدیک بشن، یه همچین اتفاقایی افتاد، یعنی اون حرکت و جنبش دزدیده شد. ببینیم مثلا دفعه اولی که
دزدیده شد افتاد. میشه یه مقدار دقیق تر بگیم منظورتون چیه؟ یعنی از طرف شما مثل مثلا شنونده قبل اون فهم کنید از طرف دولت های خارجی همچنین اتفاقی افتاده و تحمیل شده بر ایران، یا داخل ایران روبوده شده انقلاب توسط گروهی؟
خب براتون مثال میزنم. اول مشروطه، موقعی که مشروطه اتفاق افتاد، از آقای میلانی خودشون دیگه اطلاعات کافی دارن چجوری اون حرکت دموکراسی خواهی مردم ایران در نوتره خفه شد، و موقعی هم که انقلاب 79 اون حرکت اتفاق افتاد و مردم واقعا اینقدر به اون بلوغ سیاسی اینقدر حالا میگن زمان شاه همه فضا بسته بود، پس اگه بسته بود چجوری مردم این همه منابع مختلف، اون موقع که اینترنت نبود، اون موقع که مثل الان نبود، این همه منابع مختلف دستشون میرسید مطالعه میکردن، اینقدر سطح مطالعه بالا بود که مردم به این فکر میفتادن که دیگه زمان شاه و وزیر و این برنامه ها دیگه تموم شده، بهتره که خودمون به خودمون حکومت کنیم، و دیدیم که اینجوری.
خب چرا میشه حالا؟
این از بدشانسیه.
آها، یعنی به نظر شما دست دولت‌های خارجی و اینا نیست، فقط بدشانسی تاریخی ملت ایران از نظر شما؟
اون نکته بعدی که میخوام براتون مثال بزنم از کشور نروژ. ببینید چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، توی دنیای امروز هر کشوری که با غرب مخالف باشه، یعنی جلوشون بیسته، وضعیتش میشه مثل کشور ما، میشه مثل کشور کوبا، میشه مثل حتی خود روسیه، مثل چین، مثل کره شمالی. یعنی که ببین الان نروژ، شما الان شاید بگن نروژ کشور پولداریه، کشور پیشرفته‌ایه، دموکراسی خیلی سطحش بالا، ولی داخلش که میری میبینین که غلام حلقه به گوش آمریکاست. یعنی که هر چی اونا بگن کشور نروژ گوش میده.
پس به نظر شما یعنی نقش شما هم، یعنی اعتقاد دارید این نقش خارجی وجود داشته؟
بله. اون هم
متشکرم از شما مجید عزیز، ممنونم که در برنامه صحبت میکنید. عذر میخوام اگر که وقت نمیکنیم کامل صحبتهای شما رو بشنویم. دوستان، آقای حسین از تهران روی خط ما هستن، دوباره تماس گرفتیم باشون. آقای حسین عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید. آقای حسین، منتظریم نظرت شما رو کوتاه بشنویم.
با سلام.
درود بر شما.
با سلام به شما. به نظر من در انقلاب ایران اون چیزی که مسئله اصلی رو فکر میکنم که خواسته مردم بود. شما فکر میکنم که به هر حال این چیزی که از من خودم ندیدم، ولی اون چیزی که من شنیدم و تاریخ تا حدودی مطالعه کردم این هستش که به هر حال اتفاقاتی که در دوره سلطنت پهلوی، محمد رضا پهلوی به خصوص اتفاق افتاده، اتفاقات خوبی برای ایران نبوده. و
مثل چی؟ یه مثال دقیق تر میشه بزنید منظورتون از اتفاقات بلد. چیه؟
بله، ببینید خود محمد رضا شاه پهلوی در همین ساله های آخر حکومتشون حدود 200 نفر از افرادی مثلا مثل هویدا، مثل پرویز ثابتی، مثل خیلی از کسایی که در دولت زمان خود محمد رضا پهلوی سر کار بودن و در رأس امور بودن و سمت دولتی داشتن یا سمت نظامی داشتن، اینا رو به جرم دزدی، به جرم جنایت علیه مردم، اینا رو تحت تعقیب قرار داد و تعدادی از اینا رو بازداشت کرد، تعدادی از اینا رو زندانی کرد. و خب وقتی یه حکومت مثلا خود شاه میاد اینا رو بازداشت میکنه، خود شاه علیه اینا اعلام جرم میکنه، خب ببینید که دیگه چه اتفاقی افتاده که خود مثلا محمد پهلوی که مثلا
پس فکر میکنید که در واقع
این فضا رو توی کشور رو وجود بیاره؟
پس فکر میکنید که در واقع این اشتباه، این چیزایی که شما اسم میبرید به عنوان اشتباه، دست به دست هم داده و نارضایتی عمومی ایجاد کرد و انقلاب شد، برخلاف دوستان قبلی؟ یعنی فکر نمیکنید مسئله سناریوهای خارجی و تئوری توته و اینها باشه؟ درست متوجه شدم؟
به نظر من این مسئله توری توتعه فکر کنم که یه مسئله ایه که اصلا حالا انقلاب های دیگر رو نمیدونم، از انقلاب فرانسه سپردم، از انقلاب روسیه سپردم، من فکر نمی کنم در مورد ایران صحت داشته باشه. بعد هم مسئله ای که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، مردم خب از ایران خسته شده بودن از این مدل سلطنت و دوستشن یه مدل دیگه از حکومت رو که خودشون داشت نقش داشته باشن ببینن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای حسین عزیز.
تقریبا
اون به نظر شما مردم به خواست خودشون رسیدن؟ اگه میشه جمله آخرتون رو کامل بکنید.
بله، به نظر من مردم تقریبا به اون چیزی که حالا میخواستن رسیدن، یک مدلی از ترکیب از دموکراسی و حکومت اسلامی. این چیزی فکر میکنم بین این دو خواست مردم بود در شعارهاشون، در خواستهاشون، یا میتینگ ها، سخنرانی ها، سخنرانی که مثلا بعضن با گوش بدیم از کردیم، فکر میکنم تقریبا مسئول
بوده.
نزدیک همین چیزی بود که
متشکرم از شما دوست عزیز. ممنونم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای میلانی، نظرات بسیار مختلف رو شنیدیم، همونجور که حدس میشه زد در مورد اتفاقی با این دامنه وسیع حتما نظرات مختلفی وجود داره. حالا در مورد این صحبت هایی که شد میتونیم برسیم به این ماجرا که در مورد ریشه های انقلاب اگر که بازم صحبت دارید، البته میدونم خیلی بحث گسترده هستش، کوتاه اگه میشه بفرمایید، ولی میخواستم اتفاقا به این بحث یه شروع کنم که الان دوست آخرمون حسین گفتش و اون قضیه این بود که آیا همون چیزی که مردم میخواستن اتفاق افتاد، یا بزنیم بهتر بگم یه بحثی مطرحه بین گروه های اپوزیسیون مثلا همون موقع که بعد از انقلاب هم تبدیل به اپوزیسیون شد، مثلا همون چریک های فدایی یا گروه های چپ مختلف، که انقلاب ربوده شد و قرار نبود انقلاب این باشه. میخواستم نظر شما رو بپرسم، آیا از اول انقلاب اسلامی بود؟ همین حسین میگفتش که مردم هم از اول همینو میخواستن، الان هم همین شده، نظر شما چیه؟
ببینید، انقلاب، مفهوم انقلاب اینه که هیچ طبقه ای یا هیچ گروه اجتماعی به تنهایی نمیتونه یه دولت و یک حکومت رو بندازه. حکومت شاه ساواک داشت، پنجمین بزرگترین ارتش دنیا رو داشت، آمریکا پشتش بود، کشورهای غربی پشتش بودن و اتحاد جماهیر شوروی هم به این نتیجه رسیده بود که بهتره باش بسازه. بنابراین نه فقط گروه علما، طبقه علما در ایران، بلکه طبقه متوسط ایران به تنهایی، طبقه کارگر ایران به تنهایی، طبقه قشر متفکر ایرانی به تنهایی نمیتونستن این انقلاب انجام بدن. به خاطر همین همه با هم دیگه اتحاد کردن و تنها نکته‌ای که مهم بود برای اینها، این اتحاد، این بود که علیه شاه هستند. یعنی آیت الله خمینی به عنوان سیمبل این انقلاب بود، خواست تمام کسایی که آمدن در خیابان‌ها فریاد زدن که این سیستم باید عوض بشه، به نظر من فقط اینها یک خواست در اون موقع داشتن که شاه باید بره، آزادی بیاد. اما هر گروهی که اومد وارد این اتحاد شد، خواستای خودشو داشت. ملیگره ها فکر میکردن میتونن یه جامعه، یک حکومت پارلمانی دموکراتیک در ایران به وجود بیارن. چپی ها فکر میکردن که آخوندها به زودی برمیگردن به مساجدشون، آیت الله خمینی هم برمیگرده به قم و حزب توده ایران میتونه بهشت سوسیالیست رو در ایران درست بکنه. گروه های دیگه هم همین. بنابراین کسایی که دارن صحبت از این میکنن که یه عده آمدن این انقلاب رو دزدیدن، در حقیقت دارن اینو میگن که اون فکری که اونا میکردن باید انجام بشه. انقلاب همینه. در انقلاب
ولی توده مردم چی آقای میلانی عزیز؟ شمایی که از نزدیک دنبال کردید و مطالعه کردید انقلاب رو، فکر میکنید توده های مردمی که بدنه اصلی انقلاب رو شکل دادن، اونها چی میخواستن؟ اونها واقعا آیت الله خمینی پیشوا و رهبر و کاریزمای اصلیشون بود یا نه مثلا بعدن آیت الله خمینی اینا رو از آن خود کرد؟
ببینید، اگر از لحاظ تعداد دارید میگید، من برام مشکل این قضاوت رو بکنم، برای اینکه اون موقع کسی نیامد از آدم ها بپرسه چندن. اما اگر شما نگاه کنید به شعارهایی که داده میشد و یکی از فعالین چپی مقاله ای نوشت حدود یک سال دو سال بعد از انقلاب، که اومده بود رفته بود تمام شعارهای انقلاب آورده بود بیرون. ببینید، یه چپی اینو مقاله رو نوشته بود و تو اون مقاله ایشون میگه که بیشتر این شعارها در رابطه با طرفداری از آیت الله خمینی و طرفداری از اسلامگراها بود. ببینید، من به نظرم اسلامگراها یک قسمت عمده‌ای از اتحاد علیه شاه بودن، ولی اونها تنها نبودن. ملیگراها بودن، چپیها بودن، دانشگاهی، تمام گروه‌ها رول مهمی رو بازی کردن و به نظر من بی‌انصافیه که ما بیایم بگیم نه خیر آقا فقط اسلامگراها بودن که باعث این انقلاب شدن. نه، من به نظرم مفهوم انقلاب اسلامی دلیل انقلاب در ایران نبود. این حکومت اسلامی نتیجه این انقلاب شد. یعنی اتفاقی که در ایران افتاد اتفاقی که در تمام انقلابات دنیا میفته. حکومتی رو که ملت ناراضی هستن از بین میره، موقعی که این حکومت از بین میره یک خلأ سیاسی و امنیتی به وجود میاد، گروه های مختلف شروع میکنن با همدیگه دعوا کردن و یکی از این گروه ها این دعوا رو میبره و موقعی که این گروه این دعوا رو میبره میاد سعی بکنه بگه که آقا از اول ما قوی بودیم، اون گروه هم که باختن میان میگن که نخیر آقا از اول شما نبودید، یه چیز دیگه بوده. بنابراین من به نظرم این مقداری باید ما قضاوت درست بکنیم، بی خود احساسی نشیم. این صحبت از این که مثلا یکی از دوستای ما صحبت میکرد که کنفرانس گوالاتوب بود که غربی ها تصمیم گرفتن شعار ببره، موقعی که اون کنفرانس تشکیل شد اوائل ژانویه 1979 بود، زمانی بود که شاه خودش تصمیم گرفته بود بره، زمانی بود که دیگه تو ایران امکان نداشت شاه بتونه بمونه. یعنی علتی که غربی ها آمدن گفتن که شاه باید بره اینه که میخواستن منافع خودشونو تو ایران،
یعنی وضعیت بمونه. اونقدر بحرانی بود که اساسا احتمال امکان حضور شاه وجود نداشت دیگه در ایران،
امکان وجود شاه وجود نداشت. همه هم اونو ببینید، من در جاهای مختلف اینو نوشتم، من به هیچ وجه قبول ندارم که این قهر تاریخ بود و این انقلاب باید اتفاق میافتاد. نه، من به نظرم شخص شاه یه سری اشتباهات جدی کرد، دولت آمریکا در زمان کارتر یک سری اشتباهای جدی کردن و بعد انقلابیون ایران هم بسیار خوب بازی کردن، علل خصوص آیت الله خمینی، و این انقلاب رو بردند. یعنی در حقیقت من میتونم بگم که انقلاب رو شاه باخت، انقلابیون در حقیقت نبردن. یعنی دلیلی که روزهای آخر انقلابیون تونستن در عرض یک سال ساواک و پنجمین بزرگترین ارتش دنیا تو ایران از بین بردن، این فقط به خاطر این نبود که انقلابیون خوب کار کردن، به خاطر این بود که رژیم شاه و شخص شاه این بازی رو خوب انجام نداد، ضعف نشون داد اون موقعی که باید قوی باشه، ضعف نشون میداد اون موقعی که باید ضعف نشون میداد، میگفت من قوی هستم. خب اینطوری شما انقلابو میبازی.
آقای میلانی عزیز، به قضیه آیت الله خمینی اشاره کردید، اینو میخوام اساسا در یک مبحث جدایی بهش بپردازیم، به خاطر اینکه به هر حال فرد شماره یک انقلاب ایران میتونیم بگیم که آقای آیت الله خمینی بوده و حتما تأثیر بسیار بسیار بزرگ و غیر قابل چشم پوشی داشته در شکل گیری انقلاب و بعدش حالا مسیری که جمهوری اسلامی طی کرد. در این مبحث جدایی به این بپردازیم، اگر که موافقید یه بار دیگه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چه هست، برگردیم در مورد کاریزمای آیت الله خمینی صحبت بکنیم. دوستان 00420221122454 شماره تلفنی که از همین الان بازه بر روی شما، از دفعه نیم ساعت پیش باز بود ولی همین الان هم همچنان بازه برای شما، برای اینکه بتونید نظرات خودتون رو در میون بگذارید با برنامه ساعت ششم که صحبت میکنیم درباره انقلاب سال 57 ایران. کسرا برای ما نوشته آنقدر اطلاعات صحیح و غلط با هم آمیخته شده که برای من سخت بفهمم 35 سال پیش مردم چطوری بودند. من هیچ وقت دلیل اصلی انقلاب رو درک نکردم. تنها جمله‌ای که همیشه یادم هست جمله معلم اجتماعی سال دوم دبیرستان بود که گفت شاه محکوم به رفتن بود، اما هیچ وقت حتی جواب این سوال رو هم نتونستم پیدا بکنم. از طرف دیگر باقر برای ما نوشته کلا مردم ایران با هر حکومتی مخالفن، رضا شاه با اون همه خدمات ارزنده با کشف حجاب مخالفای زیادی پیدا کرد، محمد رضا با ترویج غربگرایی و دوری از دین مخالف پیدا کرد، حکومت حال حاضر هم تا 40 سال ازش نگذره به لحاظ تاریخی نمیشه در موردش بحث دقیق کرد. و نظر دیگری که براتون بخونم از رضا هست، برای ما نوشته تأثیر این انقلاب رو در سبد کالا دیدیم، تأثیر این انقلاب گرفتن هویت، شخصیت و عزت نفس و همه فاکتورهای اخلاقی مردم بود. shesh@radiofarda.com عدد shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا زنگ بزنید مستقیم با ما صحبت بکنید. شماره تلفن رو دوباره براتون تکرار خواهم کرد در ادامه. پژمان از کرمانشاه روی خط ارتباطیمون داریم. آقای پژمان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بپرسیم درباره انقلاب 57 ایران. آقای پژمان عزیز، دوستان اتاق فرمان.
الو
آقای پژمان، صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق بله صدای من رو اگر میشنوید. بله بله صدای شما رو داریم، منتظریم که سریع در خلاصه ترین حالت ممکن نظر شما رو بشنویم درباره انقلاب 57. دوستان اتاق فرما اگر میشه پژمان رو باش صحبت بکنیم ببینیم که مشکل تکنیکی وجود داره یا چی. شنونده بعدی که روی خط میاریم از اروپا هستش، آقای احمد. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز، ممنونم که همراه ما هستید، منتظریم نظر شما رو بشنویم، هر اون چه که درباره انقلاب 57 میخواید بگید خیلی خلاصه.
من رو خط هستم.
بله بله شما رو خط هستید آقای احمد عزیز، منتظریم بشنویم.
بله ببینین این آقایی که قبل از من چندین بار صحبت کرد راجع به سقوط 79، این دلیل خیلی واضح و مشخصیه که چی انجام شد. نمیدونم این آقا از کجا آورده که نویسندهش کی بوده، اما نویسنده اصلی ایشون اون این کتاب اوریانا فالانچی بود از ایتالیا.
حتی نویسنده رو حالا درست گفته بودم ولی حالا کاری با اون نداریم. آقای احمد آره. عزیز شما قبل از انقلاب یادتون میاد، خاطرتون هست یا سنتون؟
بله
من شما الان چی فکر کنم
37.
درود بر شما آقای احمد عزیز. میخواستم ببینم که شما چند وقته که خارج از ایران زندگی میکنید؟
حدود 3 سال.
آه از اول انقلاب یعنی خارج شدید تقریبا؟
4-5 سال بعد جنگ دیگه وقتی آواره شدیم توی جنگ.
خب حالا میخواستم بپرسم که شما اگر که بخواین مقایسه بکنید اون تصویری رو که از قبل از انقلاب دارید با همون 5-6 سال اول، البته خیلی دوران بحرانی بود اون 5-6 سال اول به خصوص بعد از انقلاب، چی دارید که برای ما بگید؟ چه تصویری، چه قیاسی میتونید بکنید؟
ما هنوز انقلاب پا نگرفته بود، عربا توی خوزستان و خرمشهر اگر یادتون باشه یه حالت خودمختاری اعلام کردن و راست دیگه اینجوری نمیشه آدم کتمان کنه. اگر ما تیمسار احمد مدنی رو نداشتیم تو نیروی دریایی
بله.
خوزستان از دست داده بودیم اون موقع و بعد از اون جنگ عراق و ایران شروع شد. 17 روز ما تو خرمشهر دوام آوردیم. بی بی سی اون موقع قبل از این که انقلاب اصلا صورت بگیره و جنگی در میون باشه از دولت ایران طرفداری میکرد و صحبت میکرد، اما موقعی که جنگ شروع شد با تمام هنگ
اجازه بدین در مورد بی بی سی و اینا صحبت نکنیم، به هر حال اونم بحثش توی خود شبکه بی بی سی است. بله
من کاری به اونا ندارم. ببینید آقای گل سرخی رو شما میشناسین، آقای نواب صفوی میشناسین، آقای خامنه ای، آقای چمران رو همه رو میشناسین، درسته؟
بله.
اینا من موقعی که حدود 14-13 سال سن داشتم از خوزستان می اومدم به شهر زادگاه پدرم اصفهان، بیشتر مذهبی بودن. من 13 سالم بود اون موقع از آقای نواب صفوی پیشنهاد گرفتم که بیاد تو جنگ با ما شرکت کن، بیاد شریک ما بشو و اون موقع خیلی هم پول بود به حساب خودشون، پسر عموی من الان پاسدارم بوده.
آقای احمد عزیز متشکرم از اینکه در واقع خاطرات خودتون و تجربیات خودتون رو با ما در میون گذاشتید، دوست داشتم بیشتر از این بشنوم، البته وقت نیستش متاسفانه. ممنونم از اینکه در برنامه برها شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست و آقای پژمان که تلفنشون رو از دست داده بودیم یک بار دیگه روی خط ما هستن. آقای پژمان عزیز از کرمانشاه به شما سلام می‌کنم و نظرتون رو منتظرم بشنویم. آقای پژمان عزیز میشنوید صدای من رو؟ نه دوستان اتاق فرمان متاسفانه مثل این که همچنان ایشون تلفنشون حالا ایراد داره یا خطا مشکل داره. به هر حال شنونده بعدی که زنده داریم روی خط از آمستردام هست آقای امیر. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز از آمستردام، ممنونم که همراهید با ساعت ششم و نظر شما رو خیلی خلاصه میخواستم بشنویم.
با عرض سلام تشکر از شما. من به عنوان یک ایرانی که هم دوره اون شاه خدا بیاموز بودم و هم این دوران بعد از انقلاب در جنگ و دورانی هم خود از کشور زندگی کردم، میخواستم وقت شما رو بگیرم به عنوان کسی که صدمه خوردم در ایران از این انقلاب و خارج از کشور اومدم. به نظر من این انقلاب اسلامی باید میشد به خاطر اینکه خداوند بعدش بر حقه و زمان زمان قیامت. اینو داشته باشیم که این نظر مذهبی من هست، یعنی صدای الله اکبر تمام رادیو تلویزیون‌های دنیا باید پخش میشد. یکی دوم اینکه انقلاب باید میشد به خاطر اینکه خاورمیانه امن بود، یعنی خاورمیانه ای که در جنگ جهانی دوم مورد استعمار اول قدرت ها بوده، اینا حالا نفس پیدا کردن، قدرت پیدا کردن. آیا انگلیس، امریکا اینها میخواستن اینو؟ مطمئنن. ما نگاه میکنیم در ایران در زمان شاه خودبیامرز جنرال امریکایی ترور میشه، در کشورهای دیگه همه ضد کاپیتالیست امریکا انگلیس هستن. این بود که ابرقدرت ها مطمئنن اینطور خاورمیانه ای رو نمیخوان. بعد شما نگاه میکنی شاه در اون زمان میاد میگه آقا من بعد از 79 دیگه باج نمیخوام بدم، من باج دادم، قبول دارم، دیگه نمیخوام بدم. این سندیه که دوست عزیزی که در آقای میلانی میگن مخالفت میکنن که ابرقدرت ها نمیخواستن. و چرا؟ دقیقا همون سال 79.
پس شما هم مثل دوستان دیگر اعتقاد دارید که به هر حال این از خارج رهبری شده بود توسط قدرت‌های جهانی؟
ببینید من از نظر مذهبی دارم اینه، همونجوری که فرعون میدونست موسی میخواد به دنیا بیاد اما در خانه خودش بزرگ شد، دقیقا انقلاب ایران هم همون حالت رو داره. یعنی ابرقدرت‌ها میخواستن اما فکر نمی‌کردن این بشه. چرا؟ به خاطر اینکه رهبر این انقلاب فردی بود مثل خمینی که از تقیه شروع کرد، کسی که دروغ میگه و هر کاری خواهد کرد برای اینکه انقلابش به هدف برسه. آیا تنها خمینی بود؟ نه، ایشون بنیادگذار یک سیستمه، یک سری افراد پیرو داره. اینه که مطمئنن ابرقدرت‌ها هم گول خمینی رو خوردن همونجور که مردم ما خوردن.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. خیلی کوتاه دوستان اتاق فرمان، آقای ایرج رو لطفاً وصل بکنید. آقای ایرج از هلند سلام می‌کنم به شما، روی خط هستید با 00420221122454. خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید نظرتون رو.
من جان باقراتی با درود به شما، من یک جمله کوتاه میگم.
استدام می‌کنم
از فرانسا میتران در کتاب اینجا و اکنونش که میگه برخلاف دیگر انقلاب‌های جهان، نه جهشی به سوی آینده بلکه تلاشی برای بازگشت به گذشته بود و واقعا ریشه در فرهنگ ما داشت و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی. سپاسگزارم ازتون، روزتون خوش.
درود بر شما، ممنونم از شما آقای ایرج عزیز، متشکرم که خیلی کوتاه نظر خودتون رو موجز با ما در میون گذاشتید. آقای میلانی، باز هم نظرتو شنیدیم. می‌خواستیم در مورد کاریزمای آیت الله خمینی صحبت کنیم. حالا اگر بخوایم بحث بکنیم درباره این که خارجی‌ها دست داشتن یا نداشتن، به هر حال دوستان صحبت خودشون کردن، شما هم استدلال خودتون رو گفتید، اجازه بدید که بریم سراغ کاریزمای آیت الله خمینی و نقشی که شخص آیت الله خمینی در انقلاب داشت. شما چطور این رو می‌بینید؟ چطور ارزیابی می‌کنید نقش آیت الله خمینی رو در انقلاب 57؟ آیا واقعاً کل انقلاب 57 آیت الله خمینی بود؟
آیت الله خمینی در دو مرحله مختلف ما در حقیقت تو این انقلاب داریم. یکی مرحله ای که شاه از بین میره، یعنی یک سال و در حدود دو سال قبل از سقوط شاه جنبش انقلابی شروع میشه تو ایران و در اون مرحله آیت الله خمینی یک رول رهبری داشت، ولی ایشون تنها نبود، آیت الله های دیگه ای بودن، کسای دیگه ای بودن، گروه های دیگه ای بودن که اونها هم رول خیلی مهمی رو داشتن. اما بعد از اون که شاه از ایران خارج میشه و بعدش آیت الله خمینی به ایران میاد و حکومت بختیار رو میندازه و حکومت مهدی بازرگان رو مطرح میکنه، به نظر من از اون به بعد ایشون نفر اول میشه تو ایران و من فکر میکنم که اگر شخص آیت الله خمینی نبود، ما شاید این انقلاب رو به این نوعی که الان داریم نمیتونستیم داشته باشیم. یعنی تو انقلاب روسیه هم همینه، موقعی که از یکی از رهبرهای انقلاب آقای تروتسکی سوال میکنن که آیا تو فکر میکنی انقلاب بولشویک بدون لنین انجام میشه، ایشون که اعتقادی به خدا هم نداره برمیگرده میگه نخیر، اگر لنین نبود این انقلاب نمیشد، برای خاطر اینکه لنین میدونست چی کار باید بکنه. آیت الله خمینی به نظر من یه مرد تاریخ سازیه، شما میتونید با عقاید ایشون مخالفت بکنید، میتونید با عقاید سیاسی و دینی ایشون مخالفت بکنید، ولی آیت الله خمینی از معدود کساییه که تاریخ ایران رو، تاریخ منطقه رو و تا یه مقداری کمتری تاریخ جهان رو عوض کرد و یه مرد خودسازی بود، مثل رضا شاه بود و برعکس محمد رضا شاه یه آدمی بود که با قدرت به جلو میرفت، آدمی بود که نمیترسید و طرفدارم زیاد داشت. حالا این خیلی برای بعضی هم ممکنه دردناک باشه، ولی در اون موقع که من برای یه سفری به ایران رفتم، تو خیابون‌ها که ما می‌رفتیم تو این تظاهرات رو ببینیم، معلوم بود که ایشون طرفدار خیلی زیاد داره و از همه مهمتر عقاید سیاسی خودش رو با شرایط روز تطبیق می‌داد و حتی هم تغییر می‌داد. یعنی در کشف الاسرار، موقعی که در دهه 1940 ایشون این کتابو نوشت، طرفداری از سیستم پادشاهی می‌کنه، ولی بعد موقعی که شاه یه سری برنامه‌ها رو انجام میده، ایشون هم میره توی نجف و شروع میکنه برنامه حکومت اسلامی رو مطرح کردن، عقاید خودش رو کاملا عوض میکنه. در پاریس هم ایشون یه سری حرفا زدن که بعد اومدن تو ایران، خب ما دیدیم که اون حرفا رو انجام ندادن. ولی به نظر من رولی که ایشون بازی کرد این بود که در زمانی که جنگ داخلی در ایران بود، من جنگ داخلی منظورم جنگ بین تمام گروه‌ها، اسلام‌گراها، ملی‌گراها، چپی‌ها و دیگران بود، ایشون تنها کسی بود که نمی‌ترسید و طرفدارم داشت و حاضر بود اون قدرتی رو که داره استفاده بکنه و به خاطر همینم رفت جلو و به خاطر اینکه فساد مالی ایشون نداشت. یعنی تا من حداقل من در چیزهایی که خوندم در چه از ایران، چه از مخالفین، چه از موافقین، من تا امروز چیزی ندیدم کسی بیاد بگه که آیت الله خمینی فساد مالی داشت. بنابراین ممکنه خیلی ها، ممکن نه خیلی ها مخالف عقاید ایشون بودن، خیلی اشتباهات زمانی ایشون انجام شد، ولی به نظر من موقعی که شما میخواید تاریخ رو نگاه بکنید، نباید برگردید نتیجه رو ببینید و بعد روی این نتیجه بیاید قضاوت بکنید در رابطه با انقلاب. کاملا حرف یکی از دوستای ما که از اروپا بود و میگفت این انقلاب بعض ایران رو خرابتر کرده، به نظر من تا یه مقدار زیادی از لحاظ اقتصادی ایشون درست داره میگه. وضع خیلی ها تو ایران بدتر شد، خیلی بعضی هم بهتر شد، ولی به نظر من اگر ما میخواییم در رابطه با انقلاب صحبت بکنیم، یعنی در یک دو سال سه سالی که رژیم شاه بین رفت، حکومت اسلامی اومد بیرون، من به نظرم این مقداری باید با مدارکی که اومده بیرون صحبت بکنیم، یه مقداری احساسات رو بذاریم کنار و اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد و قاطی نکنیم. بله. یعنی برای تو مثال میارم، جنگ ایران و عراق اگر گروگانگیری مطرح نمیشد، اگر یک عده دانشجوی که واقعا میگم خیانت کردند به انقلاب ایران، رفتند بالای دیوارها گروگانگیری کردند و گروگان اصلی ملت ایران شدند، یه جنگی رو راه انداختن با آمریکا و بعد یه جنگی به خاطر جنگی که ایران با آمریکا شروع کرد بعد از گروگانگیری، اون قصاب بغداد صدام حسین جرأت کرد به ایران حمله بکنه. اگر ایران سیاست خارجی خودش رو به این سادگی عوض نمی کرد، خب این جنگ نمی شد. ولی اینا دیگه به نظر من رابطه‌ای به این که چرا ملت انقلاب کرده نبود. ملت، اکثر ملت، میلیون ها نفر ایرانی، من هم جزو یکی از اونها بودم، ما فکر می کردیم که آقا این انقلاب بشه، سیستم ایران سیستم بازتری میشه، سیستم آزادتری میشه، سیستم بهتری میشه. خب از خیلی لحاظ اون خواستهایی که طبقه متفکر تو ایران داشتن به انجام پذیر نشد و یه حکومت اسلامی رو کار اومد که هیچ کی در اون موقع فکر نمیکرد این اتفاق بیفته.
ممنونم از شما آقای میلانی عزیز. اگر موافقید یک بار دیگه، چون دقایق آخر برنامه هست، بدون معطلی سری بزنیم به شنونده ها و نظرشون رو بپرسیم. سعید از کرمانشاه یک بار دیگه. آقای سعید عزیز صدای من رو میشنوید؟ نه، همچنان قطع این تلفن. درود بر شما آقای سعید عزیز. متاسفانه وقت زیادی نداریم، در 60 ثانیه اگر میشه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حتما. بله آقای بوراتی، این روزا یه معضل عمده هم که میدونی در ایران وجود داره، اونم بحث سبد کالا هست که مردم رو خیلی اذیت کرده، اما ما می‌بینیم شما در وبلاگتون میایید
آقای سعید عزیز، آقای سعید عزیز، در مورد بحث امروز اگر میخواید صحبت بکنید، اگر نه دوستان وقت زیادی نداریم. سعیدو لطفاً بردارید از روی خط. در ضمن صحبت از وبلاگ کردید، وبلاگی نه رادیو فردا داره نه من به شخص، همونطور که بارها هم گفتم وبلاگی دارم و تمام وبلاگ هایی که به اسم من ساخته شده جعلی هست. به هر حال بحث امروز ما انقلاب آقای علی از تبریز با 00420221122454 روی خط ارتباطیه. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و 60 ثانیه فرصت داریم که نظر شما رو بشنویم.
من سلام از بون خدمت شما. خیلی خلاصه بگم، ببینید آقای مصطفی، نکته ای که میخوام از برم این که من برنامه شما رو هر هفته نگاه میکنم، دیدم تقریبا اکثر یا حداقل نصف بیشتر مخاطبینتون از خارجی که
خب شما الان از تبریز هستید، از داخل ایران هستید. خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو، وقت زیاد انتقادتون رو شنیدیم. شما الان روی خط هستید، 30 ثانیه وقت دارید که نظر خودتون رو بگید.
بله، به نظر من ببینید الان ایران در این اینکه زیر فشار حریم و زیر فشار مشکلات اقتصادی که مثلا هر سال گوینا بوده، ولی ایران این مسیری که پیش رفته چه تو مسائل اقتصادی سیاسی تر هر زمینه به نظر من موفق راه کرده. در من از این حکومت و این جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هم و مقایسه میکنم کشورهای دیگه که الان مثلا متحد آمریکا هستن، میبینم ایران از وقتی نه تنها کم بیشتر هم هست.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، حتما با برنامه‌های بعدی ما تماس بگیرید، از نظرات شما حتما استفاده خواهیم کرد. و شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای محمود از سبزوار هست، به شما سلام میکنم آقای محمود عزیز. خواهش میکنم خیلی کوتاه واقعا در 60 ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم، سلام میکنم خدمت شما جناب آقای بابات. من در رابطه با سوالی که پیش اومد در اثنای برنامه و بعضی پرسیدن که آیا به نظر شما مثلا این غرب به دنبال انقلابی که توی ایران بوده، به نظر من این حرف یه جورای نادرسته. مثلا در رابطه با انگلیس ما الان میبینیم که مثلا شبکه بی بی سی.
خواهش میکنم دوست عزیز، در مورد شبکه های دیگه دوستان اتاق فرمانصدایشون رو قطع کنید. من بارها در این برنامه توضیح دادم که وقتی صحبت میکنید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. ازتون خواهش میکنم که اگر صحبتی در مورد شبکه های دیگر دارید، کانال های رسانه‌ای دیگر دارید، با خودشون تماس بگیرید و اونها صحبت بکنید. در نبود اونها واقعا کار درستی نیستش که انتقاد یک طرفه شما رو ما پخش بکنیم. حسین از تهران برای ما نوشته انقلاب اسلامی در نتیجه عدم تغییر سیستماتیک دولت پهلوی در هنگامی که توقعات مردم تغییر کرد رخ داد و فرهنگ سیاسی ضعیف ایران که در نتیجه سابقه تاریخی شکل گرفته، آینده انقلاب رو دوباره به سمت طرحواره‌های سیاسی قبلی متمایل کرد. و رضا هم برای ما نوشته فساد اقتصادی گسترده در ایران یکی از بزرگترین معضلاتی است که کشور با آن روبروست و روز به روز دامنه آن وسیع‌تر می‌شود. این موضوع به عنوان یکی از تبعات این رویداد، یعنی رویداد انقلاب 57 به حساب می‌آید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. آقای میلانی عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، تقریبا 60 ثانیه وقت داریم برای اینکه صحبت آخر شما رو بشنویم.
من به نظرم صحبت آخر من اینه که یک انقلاب عظیمی در ایران اتفاق افتاده و اگر ما می‌خوایم بفهمیم که چرا امروز این اشکالات رو داریم، بهتر از اونه که به خود جامعه خودمون نگاه کنیم و اینقدر سعی نکنیم دیگران رو برای تمام اشکالاتمون بلیم بکنیم، یعنی محکومشون بکنیم. شاه هر موقع اتفاقی می‌افتاد آمریکایی‌ها رو محکوم می‌کرد. امروز هم کسایی که به جای اینکه بیان ببینن چه اتفاقی در رابطه با ایران 1979 اتفاق افتاد، چرا شاه افتاد، چرا اون رژیم از بین رفت، میان و صحبت از این میکنن که فلان کشور فلان کار کرد. نه آقا، تا زمانی که ما بر نگردیم جامعه خودمون اونطوری که هست بشناسیم و تا زمانی که قبول نکنیم اگر اتفاقی در ایران میفته ماییم که مقصر هستیم، ما ایرونی ها هستیم، و ببینیم چه اشکالی داریم. تا زمانی که به دیگران هی صحبت بکنیم اشکالامون حل نخواهد شد.
ممنونم از شما آقای محسن میلانی عزیز که از ایالات متحده امروز ما رو همراهی کردید، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی. متشکرم از شمایی که ما رو گوش کردید، برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو همراهی کردید. اگر امروز وقت نشد که شما رو روی خط بیاریم و صحبت بکنید درباره موضوع برنامه، شماره پیامگیر ما همیشه در اختیار شما هست، 001 202 828 72-20 در 24 ساعت شبانه روز. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم و در پایان تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، آزاده توکلی، مهرداد و میرویس که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. از من عصر خوش.